خارج فقه الغذا، جلسه 19، دوشنبه 9/8/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز ملاحظه کردید، روایاتی رو دیدیم راجع به اجاره در باب حج، سوال اینه آیا از جواز اجاره در باب حج می توانیم منتقل شیم به جواز اجاره در باب روزه، در باب نماز؟ به نظر بحث مهمیه، چون می دانید اگر بتونیم منتقل بشیم کار محل دیگه، ما فراتر از روایات دیگه چی می خواهیم؟ من در بحث تو این برگه اگر ملاحظه کنید 4 موج درست کردم، 4 رفت و برگشت. اول قائل به تسری بشیم. خوب دقت کنید به این بیان، بگیم اگر امام اجاره رو در حج، با اینکه حج عبادت، اجازه دادن، معلومه که شرعاً بین اخذ اجرت و قصد قربت تنافی نیست. ما مشکلمون چی بود آقایان؟ همین بود دیگه. این مشکل هم ما مشکل شرعی نگفتیم، هست گفتیم مشکل عقلیه، مشکل وجدانه. وجدانن ما نمیتونیم جمع کنیم بین پول گرفتن و کاری رو برای پول انجام دادن، از اون طرف هم قصد قربت. خب بگیم اگر در حج این مشکل حله، نمیتونید بگید آقا در روزه نماز حل نیست. دارید قیاس میکنید، اینو من میخوام حواستون باشه، این قیاس نیست، این از این بابه که پس معلوم شارع مشکلی نمیبینه. ما هم که مشکلمون فقط همین بود که اینا با هم جمع نمیشه، شارع فرمود جمع میشه، به 1001 دلیل که ممکنه ما یکیش هم ندونیم، شارع فرمود قابل جمعه. اینو دارم میگم علما نگید قیاسه، نگید حج استثناست. این موج اول. چی؟ خب معلوم میشه که شارع اینو منافات نمیبینه، ما باید تو اون بحثمون تجدید نظر بکنیم. یا مثلا دیگه راههایی که هست بگیم اینقدر قصد و قربت نمیخواد، یا شارع بناش بر سهلنگاری بوده، یه جور عقب نشینی کنه عقل، وجدان عقب نشینی کنه. سوال میکنن اگر عقل شرع، عرض میکنم اینا دیگه حاکی از اینه که شارع رخصت داده، شارع چشم پوشی کرده. همین عمل برای پول گفته من به جای عمل قربی قبول دارم، مثلا مگه روایت نداریم که آمدن نزد پیامبر عرض کردن یا رسول الله این مؤذن تو عوض کن؟ خب مؤذن بلال بود دیگه، حالا سیاه چرده و اهل حبشه و غلام و ایناش که حالا قابل تحمل، به جای ظاهرن شین سین میگفته. خیلی جالبه، دقت کنید، من نگاهی برای مردم میگم، مردم بال در میارن که چه رحمت. میگفت اسحد و اسحد و گفتن خوبی این همه عرب حالا خوشگل ایناش بمانن فسیح. پیامبر جمله‌ای فرمودن که به کار امروز ما میاد، فرمودن سین و بلالن عند الله شینون، یا شبیه این عبارت. حالا این یا عین فرمایش پیغمبره یا مثلا ممکنه یه انم داشته باشه، ان سین بلال مثلا عند الله شینون، فرمودن اون بالا میره درست میشه. شما اشهدو میفهمید، فرشتگان که میخوان ثبت کنن اشهدو میفهمن. مثلا این خیلی عجیب آقایون که دستگاه تبدیله، لذا مشکل عقلی اینجا هم بگیم خداوند حل میکنه. و اگر اثبات داشته باشیم، به نظر من مهمترین دلیل اینه که مثلا تسامو بشه. من گاهی برای مردم حالا جریان باشید، مثلا سفارش سوره یاسین میکنم، حالا ممکنه پای منبر ما یه چهار تا پیرمرد پیرزنم باشن که سواد خوندن نوشتن ندارن، بلا فاصله میگم حالا هر کم نمیتونه قرآن بخونه یه 5-6 تا حمد بخونه، یه 10 تا حمد بخونه، اون بالا یاسین حساب میشه. خدایی که ما میشناسیم اینه. حالا میدونم هم اینو به بعضیا بگید زود قصد قربتشون میاد که بکوبن، ولی حالا اونم یه سلیقه است دیگه. بنابر اینه آقایون، دستگاه خداوند مبدله. یبدل الله سیئاتهم حسنات، اگر سیئاتشون رو حسنات نمیگه سیئاتشون رو محو میکنه ها. این آیه رو دقت کنید، انشالله تو بحث تفسیر قاهم گفت، میگه یبدل. اصلا وقتی لطف خدا سرازیر بشه عوضش میکنن، یبدل سیئاتهم حسنات. همونطور که گاهی حسنات به کار نمیاد، از بین میره به خاطر برخی از مفاسدی که آدم پیدا میکنه، اینا دستگاه مبدله. حالا اون دیگه مثلا یه جور درستش کنیم. حالا اونو باز بذارید. آقا موج اول این بود برای سرایت. من الان یه چیز به ذهنم آمد برای شما بگم. بعضی از علما من دیشب دیدم، قبلا دیده بودم، میگن که روایاتی داریم دال بر اجاره در عبادات. مثلا شهید در ذکراب میفهمد روایاتی داریم. از البشرای سید ابن طاووس هم نقل میکنه. روایات کجا؟ یه روایت نداریم تا برسد به روایات. بله در باب حج داریم. من به ذهنم میاد اینا برای روایات حج خصوصیت ندیدن. بالاخره ببینید شهید اول ها طلبه سطح دو نیست. شهید اول وقتی میگه روایات باید یه مقدار وایسیم چی بوده. حال ما تو برگ اشکال گرفتیم که روایاتی نداریم، ولی الان به ذهنم داره میاد اینجور توجیه کنیم. و چه تسری، این موج اول. پس یه مطلب ما تا اینجا خوندیم، بعضیا دیر اومدن، که از باب حج بریم به غیر حج. اگه این تو باشه کارمون حل میشه دیگه. مشکل عقلی هم که توضیح دادم حل شده فرض میکنیم. ولی ببینید موج دوم، ولی چطور ما از باب حج به غیر حج سرایت بدیم؟ در غیر حج مثل نماز، مثل روزه، مقدماتی نداره که بخواد پول خرج کنه، هزینه کنه، بلیط هواپیما بگیره، ثبت نام کاروان بکنه. یک ماه یا 40 روز کار زندگیشو بذاره کنار، ولی حج اینا رو داره. اینقدر آقایان حج مقدمات داره در مقابل خودش که خودش به حساب نمیاد. خودش میتونه عرفه، حالا قبلش یه عمره انجام بده، دیگه بدترش از اونیست که مثلا از ایران میرن و عراق، حالا عراق هم از جای دیگه میرن، از ایران میرن مسجد شجره محرم میشن دیگه، در مدینه میرن تقریبا 45 دقیقه طول میکشه کار عمر، دیگه هیچ کار ندارن تا وقت حج که محرمشن برن عرفات، عرفات و مشعر و منا و رمی جمرات. این در مقابل مقدمات حج ناچیزه و پولم برای این چیزاست. اگر ائمه حج رو اجازه نمیدادن کسی پول بگیره بره، کی حاضر بود به قصد غربت بره؟ یا انگیزه نبود؟ به شما بگم در گذشته وقتی یه نفر مستطیع میشد عزا میگرفت، لذا سعی میکردن بیان قم، نجف، مشهد یه جور بیان کنن که آقا بگه شما مستطیع نیستی. چون مثلا در ایران ما 6 ماه میشده میرفتن 6 ماه بر میگشتن، نصفشون هم تلف میشدن، نزدیک به نصفشون میمردن. اونایی هم که بر میگشتن خلاصه سرحال نبودن. ببینید حج اینطوری بوده ها، حالا شما میخواد حج رو با نماز مقایسه کنید که طرف وضو میگیره دو تا نماز بر خودش میخونه دو تا بر مرده میخونه، مقدماتی نمیخواد. اگر خواستیم بگیم، اگر یک کسی بگه آقا پول حج به خاطر مقدمات بوده و خود حج گمه تو مقدمات اینها و خرجی که مقدمات داره، شما چی میگی؟ روزه اینا رو نداره، حج اینا رو نداره، ببخشید نماز اینا رو نداره، پس فرق بین الحج و غیر الحج. اگر این باشه هیچی، اون موج اولمون خراب شد، لذا تصریح نمیدیم. با یکی از مراجع من یه موقعی صحبت میکردم راجع به همین موضوع، خیلی وقت پیش، یعنی همون سالهای 60-61 که این مسئله برای من مطرح بود، ایشون تأکیدش رو همین بود که حج با غیر حج فرق داره. ولی اگه اجازه بدید من هنوز دوتا موج دارم وای میسم. در موج سوم گفتم امروز 3 تا موج 4 تا موج داریم. یک کسی میگه آقا شما، یعنی به من میگه ها، شما اطلاق روایات حج رو بگیرید. شاید دوستمون همین رو می‌خواستن بگن، روایات حج مطلقه، فقط که مال اهالی ایران نیست یا عراق یا سوریه، اهالی خود مکم اجیر می‌شدن. برای اهالی مکه دیگه مقدمات چندانی نبوده، مخصوصا اگر کسی نزدیک میقات باشه، نزدیک میقات باشه، اگر کسی نزدیک میقات باشه مشکلی نداره. الان هم میدون آقایون کسانی که میخوان پول کمتر بدن از ایران نائب نمیگیرن، میرن مثلا در همون نزدیکای تو مدینه یا تو مکه، اگر نخوان از مدینه محرم بشن یک کسی پیدا میکنن میره نمیدونم یلملم، میره کجا محرم میشه، احرامش انجام میده، بعد عمرش رو، بعدم اگر حج تمتع باشه، اگر حج قران و افراد باشه، خب اول حج بعد عمره است دیگه، اینا رو باید بدانید، مقدماتی نداره. پس اطلاق چیکار میکنید شما؟ پس اون موج اول زنده شد، ولی موج چهارم خداییش بازم مقدمات داره. اصلا شما نمیتونید حج رو ها با عمرش با هم تصور کنید بدون مقدمات. یعنی حتی وقتی طرف محرم میشه، مثلا فرض کنید از مسجد الحرام محرم بشه برای حج، خب باید بره عرفات دیگه. حالا این مسیر که قصد غربت نمیخواد، مسیر کرایه داره، طی مسافت داره، بعد عرفات با اینکه یه توقف داره ولی خب معونه داره، بعد میخواد بیاد مشعر تو مسیر. ما به گمانمون دیگه طی مسافت ها قصد غربت نمیخواد، ولی خب خود مثلا اعمال مشاعر قصد و قربت میخواد. یعنی حتی برای خود اهل مکه هم مقدماتش زیاده. یعنی بازم نمیتونیم قائل بشیم به سرایت. آقایون حاصل این چهار موج، دست منو نگاه میکنید، اول وجه آوردیم برای سرایت، بعد سرایت رو زدیم که بین حج و غیر حج فرق میکنه، در موج سوم آمدیم گفتیم اطلاق داره ادله، در موج چهارم گفتیم اطلاقم که داشته باشه مگه در مکه معونه نداره حج؟ مگر معطلی نداره؟ مگر خرج مسافرت نداره؟ مگر خرج سرویس نداره؟ و هاکذا. اون چهار تا موجی که من درست کردم و تو برگه هست، خواستید نگاه کنید، میرساند که ما نمیتونیم از باب حج استفاده کنیم برای غیر حج. ولذا برمیگردیم از مثل شهید اول میپرسیم، از مثل ابن طاووس میپرسیم، مخصوصا شهید اول که خب ایستاده بر قله فقهه، که این روایات که شما میگید کجاست؟ این روایات میگید داله بر جواز اجاره است در عبادات، نمیگن در هر جا، هر چی که ما هم قبول داریم، کجاست این روایات؟ اگر همینه که ما دیدیم این مال حج، اگر سرایت دادید سرایت تو نادرست، اگر هم روایت دیگه هست بفرمایید که قطعا نیست، چون ما راحت تر در اختیار داریم تا اونها. این دوستان تحت عنوان استیجار در عبادات در نصوص معلوم شد فقط حج روایت داره، بله بقیه روایات نیابت داره، دیروز خواندیم دیگه 27 روایت، ولی استیجار نداره. آقا شما چی داشتید از اون؟ شما تموم شد. خب دیگه بفهمم بلن آقا خب بله اینا چیزای ابزاریه، یعنی همین که این احتمال بدیم و احتمال موجه باشه دیگه سرایت لطمه میخوره، سرایت دلیل میخواد، عدم سرایت که دلیل نمیخواد. شما میگید حج، از حج میریم نماز، من میگم اگر به خود از حج برید نماز باید یه وجهی داشته باشه، دلیلی داشته باشه برسید به عدم الفرق، در حالی که بینش فرقه. چی؟ در حج اتفاقا حل کرد، چون پول اگر واقعا مشکل عقلیه پول به ازای مقدماته، چرا نمیتونه بخواد از اول که میگیره؟ چون میدونه باید بلیط هواپیما بده، ولذا اگر با یک تیل عرض میرفت مکه همون کنار کعبه، حال ما که باز گفتیم مشاعرش هم دو دفعه مسافت داره، هیچ مقدمات نداشت نمیتونست، قصد قربت هم نمی اومد، 80 میلیون میگیره برای که فقط کنار کعبه نیت کنه. نه
برای غیر مقدمات پس نمیتونه.
چی؟
اگر خود مثلا کسی که برای حج واجب شده تمام مقدماتشو فراهم کنه این نمیتونه برای غیرش بیاره.
تصدق شما بشم جوان، خوب آخه تمام مقدمات رو جور کنه یعنی چه؟ بله یعنی بره بلیط هواپیماشو بگیره، خرجشو بده. خب این یک ماه میخواد معطل باشه برای 45 دقیقه چی؟
اون شخصی عجیب میشه، اون نمیتونه نیت کنه، یعنی که شخصی عجیب چه بخاطر پول گرفته عجیب
کنه. میدونم ولی پول گرفته
نیتش
نمیاد، نیتش میاد برای اینکه پولو برای اون عمل محض نگرفته. یعنی درست عمل محض باعث شده که ایشون اجیر بشه اونم اجیر بکنه، ولی این مال مقدماته، عین نماز جماعته. ببینید به یه آقای میگن که شما بیا مسجد ما، مخصوصا اگه تهران باشه، میگه خب آقا من بخوام بیام باید از ساعت 11 راه بیفتم، تا 12 برسم مسجد، 10 دقیقه کمتر از 10 دقیقه نماز بخونم، دوباره برگردم بیام منزل، خیلی زرنگ باشم 1.5 منزلم، 2.5 ساعت امام جماعت. یکی از بحثامون هم بحث امام جماعت ما در آینده، بحث امام جماعت هم باید اشاره کنیم میتونه پول بگیره یا نه. اگر درسته این اگر میخواست بیاد مسجد نقاشی کنه که نه دعوتش میکردن نه هیچ، این داره برای نماز میاد، ولی پولی که حالا اگر آخر ما 2 میلیون 3 میلیون دادن برای اون 2 تا 4 رکعته نیست، برای ولذا هرچه مسافت بیشتر باشه، هرچه زحمت بیشتر باشه بیشتر هم بهش میدن. ما الان کس داریم که هر روز بعد از ظهر میره اسلام شهر نماز میخونه برمیگرده قم، تا یکی 2 سال پیش که من میدونستم زنده هست، حال نمیدونم زنده مرده. خب اینها طرف پا میشه از اینجا بعد از ظهر راه میفته میره اسلام شرط نماز جماعت چه میخونه، اون مسیر کجم هست دیگه میدونید، بعد برمیگرده مثلا ساعت 10 شب میاد قم، حالا تو محاسبات خودش رسیده به این کار، این کار انجام بده. خب این حالا پول میگیره، این برید دور کرد نمازه. بعد اینو ما مقایسه کنیم با کسی که مثلا مسجدش همون طبقه بالای مسجده، منزلش بهش گفتن آقا بیا نماز جماعت، بسیار خوب میاد از اون بالا میاد پایین و نماز جماعتشو میخونه ولی میخواد پول بگیره. حالا باز اینم ممکنه یه مقدماتی درست کنه، میخواد پاسخ به سوال بده، اگه بگیم پاسخ به سوال میتونه پول بگیره، میخواد مثلا مسجد رو اداره کنه، انجمن مسجد، بسیج مسجد، چیه مسجد، نه میخواد فقط میاد پایین نمازشو بخونه بره بالا. خب اجازه نمیدیم ما دیگه، برای چی میخواد قصد و قربت بکنه، اینطوریه دیگه. خب میخواد به نظرم باشه دیگه، ما بس شما بفهمید نفر آخر باشید، ببخشید بلند آقا.
عبادت یه قاعده کلی که در برابر عبادت اجرت درست نبود، حالا این زبان روایت که این مورد حج ما باید زبان روایت را نگاه کنیم که آیا نگاه روایت و مقدمات یا خود حج.
خب این کار ما دیروز انجام دادیم، برای چی خوندیم روایت رو؟ روایت داره که کس پول گرفته لیهوج، ولی خب این لیهوج در مقام بیان این که اصل امر رو از مقدمات جدا کنه نبوده، ولی این که بگید ما باید روایات رو ببینیم، برید ببینید دیروز هم ما دیدیم دیگه، نه
مقدمات هر عبادت نسبت به خودشه.
چی؟ خب بله بسیار خب، ما گفتیم نیست، یه عبادتی است که مقدمات زیاد داره، یه عبادتی است که مقدمات کم داره. اگر عبادتی باشه که مقدمات زیاد داره، صرف هزینه داره، صرف وقت داره، برای این کاراش پول بگیره. خب من بذارید رد بشم دیگه، پرونده باز آقایون، همیشه میگیم دیگه درس خارج درسی نیست که پروندهش بسته بشه، ممکنه برای ما برایند و نتیجه باشه و آخر، اما برای شما فرایند باشه. 30-40 سال ما مشغولیم، 30-40 سال هم شما مشغولش باشید. خب آقایون ما یه کار دیگه مانده انجام بدیم دیگه، این بحث تمام میشه، باید بریم سراغ بحث بعد. اون کار چیه؟ استیجار در عبادات در نصوص دینی خب انجام دادیم، اما بلد باشید علما نصوص دینی داریم، متون فقهی هم داریم، ولذا من شما را امروز و شاید بخشی از درس فردا میبرم در متون فقهی، ببینیم در متون فقهی چه خبره. همیشه علما بلد باشید حساب نصوص دینی رو با متون فقهی یکی نکنید، ولی زمینید که ما یه اصطلاح داریم شریعت، هی به کار میبریم نصوص، یک اصطلاح داریم فقه که کار فقه هاست. در متون فقهی ببینیم که چه خبره، یادم همون سالهای 60-61 که گاهی با بعضی از علما این بحث رو داشتیم، ما خدمتشون بودیم، ایشون میفرمود که عبادات استیجاری جز حج تو کلمات علما دیگه بحث روایات نیست، هیچ سابقه نداره. مثلا ایشون میخواست بگه یه دفعه مثلا قرن هفتم هشتم دهم پیدا شده، خب اگر این باشه یک کمی سوس میشه. علما در گذشته چرا نگفتن قرن سوم، قرن چهارم، قرن پنجم، قرن ششم؟ چرا نگفتن؟ اینه که من یه به اصطلاح بابی رو باز کردم، یه بخشی رو الان عبارتم اینه: استیجار در عبادات و متون فقهی. اینه دیگه. ببینید راجع به این موضوع من و شما الان اجنبی اجنبی نیستیم، چون نظراتی که دو سه روز پیش خواندیم پریروس از عروه، از حواشی و عروه، خونم الفقها ها بود دیگه، منطقه از فقها های معاصر، مال همین یک قرن اخیر، دو قرن اخیر. ولی خب تتبع در متون فقهی باید بیشتر از این باشه، باید بیشتر از این باشه. ببینیم مثلا گذشتگان چی گفتن، چه بسا آقایان برسیم، خیلی عجیبه، به اجماع بر جواز، به اجماع بر جواز. الان فرصت کنم امروز، نکنیم فردا انشاءالله میبینید عبارات رو، برگردم که دارید حالا شب دیگه خودتونم پیش مطالعه کنید. ما اینجا بعضا ادعای اجماع بر جواز میبینیم. اینجا یه نکته ای من حتما باید تذکر بدم، یادتون میاد اون روزی که اقوال رو میخوندیم، یکی از اقوال چی بود؟ قول اول منع مطلق، یادتون میاد؟ و حتی دلیل این قولم آوردیم ولو بعد جواب دادیم. من یه چیز میخوام به شما بگم، اگر بعضی ها قائل به منع مطلقند، حواستون باشه، از اونجا کش نکنید که پس اینا استیجار در عبادت رو قبول ندارن. چقدر نکته مهمیه. یعنی ممکنه کسی از گروه مانعان مطلق باشه، مثل کاشف الغطا، ولی در بحث ما قائل به جواز باشه. چطور میشه؟ اینو تو برگه بعد شب با دقت بخونید آقایان، اما الان باید دقت کنید. ببینید اونایی که قائل به منع مطلقند، حداقل بعضی هاشون نظر به باب اجاره نداشتن. میدونین نظر به کجا داشتن؟ نظر به جایی داشتن که طرف میخواد واجب رو برای خودش انجام بده و سود رو همش خودش ببره. مثل کسی که پول بگیره نماز بخونه بر خودش، پول بگیره ماه رمضان روزه بره. این نظرشون بوده، یا جایی نظرشون بوده که بر شخص واجبه ولو طرف مقابلم سود ببره. پس دو چیز شد: جایی که فقط خودش سود میبره اجیر و نفی عائد مستأجر نمیشه، دوم جایی که ممکنه نفی عائد مستأجر هم بشه ولی بر خود این شخص واجبه، مثل شستن مرده، غسل میت. غسل میت بالاخره میت جمع میشه، میت شسته میشه، احترام میشه، ولی میت راحت میشه خیالش. اما بعضی ها میگن اینجا نمیتونه پول بگیره، برای اینکه وظیفشه، هر مسلمانی وظیفشه مرده رو غسل بده، اینجا نمیخواد اجیر بشه، نمیخواد اجیر بشه. اما بحث ما جاییست که ربط به این نداره، من چه ربطی بهم داره نماز فلان آقا یا فلان خانم، ولی من با اجاره به عهده میگیرم، با اجاره به عهده میگیرم. خب اینجا ممکنه قائل به من قائل به جواز بشه. اصلا چرا بگم ممکنه؟ آقایان طیف وسیعی از فقها رو داریم که مثل علامه حلی، اینا میگن کسی برای نماز خودش نمیتونه پول بگیره، کسی برای روزه خودش نمیتونه از کسی پول بگیره، نمیتونه پول بگیره. از طرفی میگن برای شستن مردم نمیشه پول گرفت، چون وظیفه همه انسان هاست، مفتخاریه، نمیشه. ولی همینا اجاره که بیاد بفرمایید قبول میکنن. چون ببینید در باب اجاره که از اول متوجه نائب نبوده، نائب حاضر شده نماز پدر فلانی رو 2 سال بخونه، پولم میخواد. پس اینو دوستان دقت داشته باشید، از قول به من که ما قبلا گفتیم، حتی گفتیم مشهور قول به من، نباید منتقل شید به من استیجار در عبادات. اون یه حساب داره، اینجا یه حساب داره. خب حالا برگردیم باز با این تذکر، آیا جایز از نظر متون فقهی یا نه؟ من آقایون چون شاید اول بحثم مناسب بود عرض کنم یادم رفت، یکی از آقایان دیروز، من گفتم اجاره مؤکده یعنی چه، ایشون میگن که میشه تصور کرد به این شکل. مثلا ببینید یه نفر به یه نفر میگه برای بابای من نماز میخونی؟ میگه آره. میگه خب پس یه سال نماز بخون، مثلا 6 میلیونم بگیر. میگه نه من پول نمیخوام، ولی من برای بابای شما وعده میدم میخونم. بعدم مشغول میشه. واقعا اینجا نمیتونیم بگیم که این وعده مؤکده قصد قربته. میگفتم پس این تأکیدی که شما رد کردید چه وجهی داره؟ من گفتم بذارید تو درس مطرح کنم، چون ممکنه سوال بعضیان باشه. ببینید اگر کسی در باب اجاره تأکید و زیر سوال برد، در باب وعده بدون پول زیر سوال نبرد اشکال داره؟ اینجا پول نگرفته، خیلی داره انسانیت به خرج میده، مجانی از 6 میلیون پول گذشته برای نماز 1 سال و داره میخونه. ممکنه کسی بگه خب اینجا مؤکده اونجا نیست. ثانیاً همینجا هم ببینید این آدم میگه من چون وعده دادم، وعده دادم. آدمی هم باشه مؤدب به عمل به وعده، این نمیتونه میگیم قصد قربتش تأکید میشه. قصد قربت میشه گفت بسیطه، منتها 2 جهت داره. حالا اینجا که 1 جهت هم بیشتر نداره، فقط وعده است. یعنی من الان که دارم فکر میکنم فرمایش دوستمون رو، همینجا تأکید رو نمیفهمم، ولی حالا اگر کسی تأکید رو فهمید خوش نباشه که پس در باب اجاره هم همین میگیم، چون بین اینا فرق میکنه. چون وعده داده بودم اینو مطرح کنم، مطرح شد. خب دوستان چی شد؟ ما باید برای فردا رو این بحث فکر کنیم که در متون فقهی بعد از اینکه روایات نداریم دیگه، گفتم ابن طاووس فرموده در البشرا، شهید ثانی هم داره، اینا چیزه دیگه. باید آروم آروم دوستان، من امروز میخواد همینجا بحث رو تمام کنم، یک بخوام وارد بشیم دیگه وسط کار هست، مطلب فکر میکنم از بین بره. انشاءالله ادامه مطلب رو فردا با شما خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.